صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. اگه خواب موندین بیدار شین، اگه که امروز رو میخواین استراحت کنین بازم میتونید در کنار ما باشید، چون کلی مطلب شنیدنی براتون داریم. اگه سحری رو خوردین که نوش جونتون، اگه نخوردین که سعی کنین گره از ابروهاتون باز کنید، بالاخره یه انرژی بگیرید، چون زندگیه، زندگی ادامه داره. چه سحری خورده باشیم چه نخورده باشیم، چه حوصله داشته باشیم چه نداشته باشیم، و اگر پای سفره‌های صبحونه‌تون نشستین که نوش جونتون اون صبحونه‌ای که می‌خورین. به هر حال امروز میتونه یه روز استثنایی باشه، روزی که میتونیم با هم حرف بزنیم، به هم شاخ گل هدیه بدیم، و روزی که یه پیام مشترک رو میتونیم هممون ازش در بیاریم و حس کنیم.
پنجشنبه ها رو دوست دارم، چون دیگه غمگین نمیشی، دل و پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بسه تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابمون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
خوش اومدین، اینجا صبحانه با خبره، صبحانه با خبره پنج شنبه. پیام پنج شنبه ما رو هم که شنیدید، 27 مرداد 1390 خورشیدی برابر با 18 اوت 2011 میلادی و 18 روز از ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم. دلتون بخواد براتون خبر داریم، خبرهای شنیدنی، تا دلتون بخواد براتون موسیقی داریم و گفتگوهایی که میدونم تک تکش میتونه به کارتون بیاد برای روز پنجشنبتون، جمعتون که تعطیله، و حتی شنبتون. اول از همه جونم براتون بگه که یکی از خبرهایی که به کارتون میاد اینه که همونطوری که میدونید در شبهایی به سر میبرین که مراسم احیا برگزار میشه و شبهای قدر بهش میگن، بنابر اعلامی که شده ساعت حرکت قطارهای مترو در این شبها افزایش پیدا میکنه. ساعت حرکت قطارهای مترو روزهای جمعه مورخ 28/5/1390، یک شنبه 30/5/1390 و سه شنبه 1/6/1390 افزایش پیدا میکنه، به این صورت که ساعت کار خط 1 مترو در شب قدر تا ساعت 5:30 بامداد با فاصله گذر اعزام قطارها هر 20 دقیقه یک قطار، و ساعت کار خط 2 و 4 مترو تا ساعت 24 بامداد با فاصله گذر اعزام قطارها هر 20 دقیقه یک قطار ادامه پیدا میکنه. پس یه خسته نباشید به برای بچه هایی که توی متروی شهری کار میکنن. و اما برای بچه های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومم بیکار ننشستن و اونا هم برای شما برنامه های ویژه ای رو برای این شباتون گذاشتن. علاوه بر تقویت خطوط شبانه سامانه اتوبوس‌های تندرو، این مجموعه اقدام به برقراری سرویس‌های ویژه در شب‌های 28، 30 و اول شهریور ماه کرده از ساعت 10 تا اذان صبح. از محل برگزاری مراسم هم به سمت مقاصد مختلف سطوح شهر اتوبوسرانی براتون خطوطی رو مهیا کرده. پس یه خسته نباشیدم به تمام راننده‌های گل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین راننده های خطوط بین شهری. و اما یک خبری اومده بود که جمعی از اسرای جنگ ایران و عراق مقابل نهاد ریاست جمهوری تحسن کردند. گفته میشه این تحسن در اعتراض به اجرایی نشدن ماده 13 حمایت از آزادگان یا همون اسرای جنگ ایران و عراق صورت گرفته. بر اساس ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13 آذر 68 مدت اسارت برای عموم آزادگان اما از این که پیش از اسارت یا بعد از اون در دستگاه ها شاغل بشن، به ازای هر یک سال اسارت 2 سال عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبه تلقی میشه و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. اما تا یادمون نرفته، برای اینکه بیشتر انرژی بگیریم باید یک کلمه رو با هم هممون تکرار کنیم.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
ای زندگی سلام. محمد زرقامی هستم از صبحانه با خبر. یک سلام برای همه بر و بچه های گل ایرونی، از پدرها و مادرها، کوچیکا تا بزرگا. روی موج صبحانه با خبرید، هیچ جا ندید که چند دقیقه دیگه کیان معنوی میخواد خبرها رو براتون بخونه. خب کیان اینجاست که خبرها رو براتون بخونه، اما پیش از اینکه بریم سراغ کیان و یه ذره سر به سر کیان هم بگذاریم که مسئولیت خبرهای امشب ما با کیان بوده، بگم براتون که پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ هم در اطلاعیه عنوان کرده که تمهیدات و تسهیلات ترافیکی رو توی شب‌های قدر، شب‌هایی که پیش رو دارید، براتون در نظر گرفته. اما خب کیان
صبحت بخیر محمد،
ازت بپرسم خوب هستی؟
خیلی ممنون، حالم خوبه، شما خوب هستین؟
خیلی ممنون. خب ممنون از این سوالی که پرسیدی.
خب خیلی خوشحالم از این که این روی خندان تو به اصطلاح،
من خیلی خوشحالم که این چهره بشاش تو رو میبینم، با اینکه میدونم واقعا این جوری کامپیوتر نشستن خیلی اذیت میکنه آدمو، ولی
خیلی متشکرم. حالا بگو ببینم چیزی از به اصطلاح تحولات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران میدونی؟
من خبرها رو شنیدم، دنبالم کردم، اتفاقا دیداری که آقای وزیر امور خارجه داشته در این زمینه میدونم، ولی بهترینه که تو که مسئولیت خبر رو داشتی تو داری از من سوال میکنی. من این مدرسه هست اینجا،
میدونی، برای حل و فصل این برنامه هسته‌ای ایران بار دیگه پیشنهاد دیگه ای ارائه شده که در حال حاضر مشغول بررسی این پیشنهاد هستند. از سوی دیگه در ارتباط با بحران مالی آمریکا، معاون رئیس جمهور آمریکا به چین رفته که نگرانی های چین رو در خصوص کاهش ارزش دلار یه مقدار در ارتباط با اون صحبت بکنه.
این سوالی که تو از من پرسیدی، حالا پیش از اینکه سراغ خبرها بریم، این سوالی که میپرسی میخوای نمره بدی و صرف یه صفر کله گنده فکر کنم برای من بذاری دیگه اینطوری؟
نه خب تو در صورت از زمینهای دیگه نمرات واقعا خیلی خوبه.
ممنون از تو. بشنوید خبرها رو از کیان معنوی.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای روسی خود گفته است که پیشنهاد هسته‌ای روسیه موسوم به طرح گام به گام حاوی عناصر مثبتی است که ارزش بررسی بیشتری دارد. بنابر طرح گام به گام پیشنهادی روسیه، اگر ایران به هر پرسش جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ایش پاسخ شفاف دهد، از میزان تحریم‌های اعمال شده بر این کشور کاسته خواهد شد. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 به زودی اثر گرفته بشود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت توافق مقامات مسئول، نیروگاه اتمی بوشهر در پایان آبان یا آذر امسال راه اندازی خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است که نیروگاه بوشهر اکنون به مرحله پیش راه اندازی نزدیک می شود و این بدان معناست که آزمایش های اولیه در مورد راکتور و توربین در حال نهایی شدن است. وی افزود اکنون نیروگاه بوشهر به 40% توان نزدیکتر می شود. سخنان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی در حالی بیان می شود که تاکنون به دلیل خلف وعده طرف روسی و همچنین مشکلات فنی، راه اندازی نیروگاه بوشهر بارها به تعویق افتاده است. ادامه خبرها. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با ژی جینگ پینگ همتای چینیش در پکن دیدار و گفتگو می کند. به گفته مقامات آمریکایی آقای بایدن قرار است در این دیدار در مورد برنامه‌های آمریکا برای کاهش کسری بودجه آن کشور که موجب نگرانی چین شده است گفتگو کند. چین با در اختیار داشتن نزدیک به 1,017,000,000,000 دلار اوراق قرضه آمریکا بزرگترین وام دهنده به آن کشور محسوب می شود. مقامات پکن از کاهش ارزش دلار و افت ارزش ذخایر ارزی و دارایی‌های خود در آمریکا ابراز نگرانی می‌کنند. نیروهای وفادار به معمر قذافی نیز از شرق به حملات توپخانه خود علیه مخالفان در الزاویه ادامه می‌دهند. مخالفان مسلح حکومت معمر قذافی حملات خود علیه نیروهای حکومتی را برای تصرف کامل شهر الزاویه ادامه می‌دهند. در همین حال نبرد برای کنترل تنها پالایشگاه فعال لیبی در جریان است و آخرین خبر این که گروه‌های اپوزیسیون و رهبران سیاسی مخالفان حکومت علی عبدالله صالح روز چهارشنبه تشکیل شورای ملی یمن را اعلام کردن. این شورا 143 عضو دارد که از میان گروه‌ها و احزاب سیاسی یمن رهبران تظاهرات چند ماه اخیر و شخصیت‌های مخالف حکومت عبدالله صالح انتخاب شدند. به خبرهای بیشتر در بخش دیگر خبری توجه فرمایید.
ممنون کیان معنوی. کیان ممنون که خبرها رو خوندید. در خبرها اشاره هم داشتی به سوریه. آخرین تحولات سوریه رو داریم در گزارشی که ایلیا جزایری گزارشگر ما از بیروت ارسال کرده که بریم بشنویم. خیلی ممنون.
بله میشنویم.
تانک‌های ارتش سوریه شهر ساحلی لاذقیه را به پایگاهی نظامی تبدیل کردند. حمله امنیتی به این شهر ادامه دارد. مقام‌های سوریه می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های تروریستی مسلح هستند، اما معترضان می‌گویند که این حملات برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. 23 هفته از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. فعالان سوری از استقرار تانک‌های ارتش سوریه در محله‌های مختلف شهر لاذقیه خبر دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد بیش از 700 نیروی امنیتی حمله ای برای دستگیری فعالان معترض در این شهر به انجام رساندند. این دستگیری ها بیشتر در محله الرمله جنوبی صورت گرفت. این محله در حقیقت اردوگاه آوارگان فلسطینی است. در روزهای اخیر لاذقیه از دریا و زمین در معرض گلوله باران توپخانه ارتش سوریه قرار گرفته بود. این شهر در هفته‌های اخیر شاهد اوجگیری اعتراض‌ها بود. شهر حمص نیز متشنج است. در حمله نیروهای امنیتی به محله‌های این شهر برای دستگیری فعالان شماری کشته و زخمی شدند. سهل الهورا و القصیر در حومه حمص نیز شاهد عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی بود. این عملیات شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. نیروهای امنیتی در محله‌های دمشق نیز حضوری چشمگیر دارند. در محله رکن‌الدین شمار زیادی از معترضان دستگیر شدند. در مناطق حومه دمشق همچون معظمیه، هرستا، الزبدانی و اربیل نیز دستگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفت. فعالان گزارش دادند که تانک‌های ارتش به شهر دیرزور بازگشتند. این شهر در روزهای پیش شاهد عملیات گسترده ارتش و نیروهای امنیتی بود. چهارشنبه اهالی دیرزور تعدادی از کشته شدگان خود را تشییع کردند. تمام این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که تظاهرات اعتراض‌آمیز به ویژه در شب در مناطق مختلف همچنان ادامه دارد. از سوی تونس در اعتراض به ادامه سرکوب معترضان در سوریه، سفیر خود را از این کشور فراخواند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همونطوری که شنیدید آخرین تحولات از سوریه بود. در همین ارتباط همونطوری که میدونید در این روزها ترکیه خیلی فعال بوده و دیپلماسی فعالی رو به کار گرفته تا بتونه دوز خشونت‌ها در سوریه رو از طریق روابطی که با حکومت سوریه داره و با بشار اسد کنترل کنه. الهی روانشاد همکارمون رفته سراغ تورج عطابکی که کارشناس مسائل ترکیه است و در ارتباط با تلاش‌های ترکیه در خصوص مهار کردن خشونت در سوریه سوالاتی رو از تورج عطابکی پرسیده.
ما در عرصه سیاست‌گذاری‌های آمریکا شاهد دو نگرش متفاوت هستیم، نگرش دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها. دموکرات‌ها از وقتی که به قدرت رسیدن اصرار رو بر این داشتن که در سیاست‌گذاری‌هاشون در قبال مسئله خاورمیانه یا مسائل مربوط به خاورمیانه همون راهی رو ندن که جمهوری‌خواه‌ها رفتن و ترجیح دادن که به طور مستقیم وارد نشن و تلاش کنن که از یارانشون در خاورمیانه استفاده کنن برای عنوان اهرم فشار برای پیشبرد اهدافشون به اون راهکارهایی که در حقیقت پیش گرفتند. این تفاوت رو در سیاست‌گذاری‌های آمریکا ما می‌بینیم. از طرف دیگه آمریکا در این امر واقفه که سوریه کشوری است که از طرف جمهور عرب، مردم عرب به عنوان یکی از پیشکسوتان مبارزه با اسرائیل شناخته شده و هر گونه دخالت مستقیم آمریکا و فشار مستقیم امریکا بر سوریه میتونه نتیجه عکس داشته باشه برای امریکا و حیثیتی برای رژیم بشار اسد ایجاد بکنه. به همین خاطر امریکا ترجیح میده که من غیر مستقیم در این عرصه حضور پیدا کنه، فشار رو از طریق عربستان سعودی، ترکیه، اردن و حتی مصر بر رژیم سوریه وارد بکنه و وضعیت رو به نقطه‌ای بکشونه که در حقیقت ما داریم به اون نقطه در میرسیم، به نقطه‌ای بکشونه که جمهور کشورهای عرب بر این نظر بیان که زمان دخالت نظامی در سوریه فرا رسیده. خب اگر زمان برای دخالت نظامی فرا رسیده، این دخالت نظامی مطمئناً دخالت نظامی که جمهوری خواها در پیام بودن نخواهد بود و شکل دیگه‌ای خواهد داشت.
آقای عطابکی، به نظر میرسه که ظاهراً ترکیه در مورد مسئله سوریه دست بالا رو داره. به نظر شما ترکیه دارای کدام اهرم فشاره که حتی اولین گزینه خانم کلینتونه برای وارد آوردن فشار به بشار اسد برای کنارگیری از قدرت؟
ببینید، از منظر تاریخی بخوایم نگاه کنیم، دولت فعلی ترکیه خودشو میراثدار امپراتوری میدونه، امپراتوری عثمانی میدونه که تمام این کشورها زیر پرچم این امپراتوری در یه زمانی بودند. اما از اون مهمتر، آنچه که برای امریکا نقش ترکیه رو برجسته‌تر میکنه اینه که ترکیه الگوی سیاست گذاری های ترکیه بدیلی رو برای امریکا فراهم میکنه که از اون حمایت بکنه و اون هم که کشوری اسلامی ولی با سمت سوی رابطه نزدیک و تعامل با غرب.
تورج عطابکی بود، کارشناس مسائل ترکیه، که در خصوص تاثیرگذاری ترکیه روی سوریه و مهار خشونت ها در این کشور با ما گفتگو میکرد. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو و این صبحانه با خبر امروز رو.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
کاهش تولید نفت در ایران موقعیت جمهوری اسلامی ایران رو در رقابت با عربستان سعودی در درون سازمان اوپک به شدت تضعیف کرده. این موضوعیه که میخوایم امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میون بگذاریم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرگامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، روزنامه تایمز مالی چاپ لندن از تضعیف باز هم بیشتر موقعیت نفتی جمهوری اسلامی ایران در برابر عربستان سعودی خبر داده و علت اصلی این ضعف رو کاهش تولید نفت در جمهوری اسلامی ایران میدونه. کاهش تولید نفت در ایران که هنوز از سوی هیچ کدوم از منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران هم تایید نشده تا چه اندازه واقعیت داره؟
منابع رسمی جمهوری اسلامی هنوز ظرفیت تولید ایران رو 4,200,000 تا 300,000 بشکه در روز اعلام میکنند، ولی همه شواهد نشون میده که این ارزیابی درست نیست و ظرفیت واقعی تولید نفت کشور که تمام اون هم به کار گرفته میشه رقمی هست حدود 3,500,000 تا 600,000 بشکه در روز با یک ارزیابی خیلی خیلی مساعد. سه گروه از منابع این کاهش تولید رو تایید میکنند. اول، منابع آگاه درون جمهوری اسلامی از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس و به خصوص رئیس این کمیسیون آقای کاتوزیان که بارها بر افت چشمگیر تولید روزانه ایران تاکید کرده و در این مورد درگیری‌هایی هم داشته با مسئولان وزارت نفت که حاضر نیستند این افت تولید رو قبول بکنند. دومین گروه از منابعی که کاهش ظرفیت تولید نفت ایران رو نشون میده سازمان‌های های نفتی بین‌المللی هستند، از جمله سازمان اوپک و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی که در انتشاراتشون این مسئله رو تایید میکنن. و بالاخره سومین گروه از منابع رسانه‌های اقتصادی بین‌المللی هستند، از جمله همین تایمز مالی که در شماره 16 آگوست خودش می‌نویسه در فاصله نیمه سال 2006 تا امروز ظرفیت تولید نفت ایران از 4,200,000 بشکه کاهش پیدا کرده به 3,500,000 بشکه.
کاهش ظرفیت تولید نفت جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه آقای خاوند، هم تو خود ایران و هم در سازمان اوپک؟
اگر تولید نفت کم بشه، مقدار نفتی که برای صادرات باقی میمونه به همون اندازه کاهش پیدا میکنه، مگر اینکه کشور بتونه مصرف داخلیش رو پایین بیاره، چیزی که تا به حال اتفاق نیفتاده. به همین دلیله که میبینیم پا به پای کاهش تولید، نفت کمتری هم برای صادرات باقی میمونه و ایران که دومین صادرکننده اوپک بود، کم کم به ردیفای پایینتر عقب رونده میشه. برای کشوری که نفت بیشتر از 70% درآمد بودجه و 80% درآمد ارزش رو تامین میکنه، افت صادرات نفت یک مشکل واقعی است. در سطح بین‌المللی هم کاهش تولید ایران نقش عربستان سعودی رو در صحنه نفتی بین‌المللی بیشتر و بیشتر میکنه. مقاله تایمز مالی که به اون اشاره شد بر همین موضوع تاکید داره و مینویسه که ریاض برای اولین بار در 3 سال گذشته تولیدش رو به 9,800,000 بشکه در روز رسونده و حتی میتونه اون رو تا 12.5 میلیون بشکه در روز بالا ببره.
آقای قاسمی، وزیر نفت تازه جمهوری اسلامی ایران، تلاش‌های تازه‌ای رو برای افزایش تولید نفت ایران شروع کرده و به خصوص روی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه هم تاکید داره. این تلاش‌ها تا چه اندازه‌ای میتونه به نظر شما مؤثر واقع بشه؟
آقای قاسمی خواستار استفاده از راهکارهای تازه برای به اصطلاحی که ایشون استفاده کرده عبور از تحریم ها شده. یکی از دشواری های بزرگ جمهوری اسلامی عدم حضور شرکت های بزرگ بین المللی است در میدان های نفتی کشور. بعید به نظر می رسه که وزیر نفت تازه جمهوری اسلامی بتونه واقعا به حل این دشواری کمک بکنه.
سپاسگزارم آقای خاوند.
متشکرم آقای زغمی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
خب اگر که تا الان روزنامه ها رو هنوز وقت نکردید که ورق بزنید، هنوز فرصت نکردید که برید سر کوچه‌تون یه سرکی بکشید ببینید که دکه های روزنامه فروشی چه روزنامه هایی رو عرضه کردن و مهمترین تیتراشون چیه، شهرام رفیع‌زاده با ماست تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه شرق عنوانی رو برای خودش انتخاب کرده با عنوان یک نرخ و دو رقم. نرخ تورم تیر ماه 19.6% اعلام شد.
بله، امروز روزنامه شرق و همچنین روزنامه خراسان گزارش دادن که به رغم اون که بانک مرکزی 3 روز پیش نرخ تورم در تیر ماه رو 16.3% اعلام کرده بود، اما پس از اون که نمایندگان مجلس رئیس مرکز آمار رو احضار کردن به مجلس و ازش توضیح خواستن در ارتباط با نرخ واقعی تورم، ایشون به نمایندگان مجلس گفته که نرخ واقعی تورم در تیر ماه 19.6% است. روزنامه شرق تأکید کرده که دولت آقای احمدی نژاد از زمانی که نرخ تورم روند صعودی به خودش گرفته و به سرعت در حال افزایش هست، تلاش میکنه که این نرخ رو در اختیار افکار عمومی قرار نده، غافل از این که مردم در معاملات روزمره و زندگی روزمره خودشون نرخ تورم رو از نزدیک احساس میکنن. روزنامه خراسان هم از قول آقای ثروتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی نوشته که آقای عادل آذر در مجلس به نمایندگان گفته که علاوه بر نرخ تیر ماه 19.6% هست، نرخ خرداد ماه هم 18.2% بوده و اون هم بیشتر از نرخی بوده که بانک مرکزی اعلام کرده بود.
اما روزنامه اعتماد نگاهی داشته به اظهارات اخیر آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، درباره چگونگی استفاده زندانیان حوادث پس از انتخابات سال 88 خورشیدی از مرخصی.
روزنامه اعتماد نوشته که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه به این روزنامه گفته که مرخصی حق زندانی ها نیست، بلکه امتیازی هست که قوه قضاییه به زندانی ها میده در صورتی که رفتار خودشون رو در زمان زندان اصلاح بکنن. و بر همین اساس ایشون گفته ما به زندانیان سیاسی پس از انتخابات اگر که همچنان روی مواضع خودشون بایستن و یا در همون زمینه مورد نظر پیشین که به خاطر اون دستگیر شدن اصرار بکنن مرخصی نمیدیم. و بر همین اساس هست که بسیاری از زندانیان پس از انتخابات به ویژه کسانی که در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرند از امکان بهره بردن از مرخصی محروم شدن.
و سرانجام جام جم از سهمیه بندی جنسیتی در رشته های دانشگاه ها نوشته و عنوان کرده که نگرانی ها باقیه.
روزنامه جام جم امروز خبر داده که به رغم اظهارات چندگانه مقام های وزارت علوم در ارتباط با سهمیه بندی جنسیتی، بحث تک جنسیتی شدن برخی رشته ها از جمله رشته مهندسی معدن در چند دانشگاه کشور که به طور کلی دختران رو از این رشته محروم کردن در وزارت علوم، موجب بروز نارضایی های گسترده در میان دانشجویان شده و حتی شماری از استادان و مدیران دانشگاه های کشور هم به این موضوع اعتراض کردن و گفتن که این روشی که وزارت علوم در پیش گرفته برخلاف حرفایی هست که همین چندی پیش آقای احمد نژاد زده بود در ارتباط با اینکه دختر و پسر در دانشگاه نباید تبعیضی بینشون قائل بشن.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده. در دقایق آینده بار دیگه با شهرام همراه میشیم تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای دیگر شهرهای ایران. خب اگر که تا الان هنوز هم از خواب بیدار نشدید و این همه تلق و تلوقی که ما را انداختیم دیگه فقط داریه و دنبک کم بود که توی این صبحانه با خبر بیاریم، پس بلند بشین چون الان وقت شنیدن خبرهای ورزشیه با صدای مرد ورزش، یعنی اصلا دیگه صداش فکر میکنم انقدر شناخته شده هست، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته چهارم خود را با برتری تیم‌های سبا و استقلال پایان داد. سبای قم در خانه با 3 گل سایپا را شکست داد و استقلال در ورزشگاه آزادی 2-0 بر سپاسی شیراز پیروز شد. دیشب در 4 بازی دیگر راه آهن با نفت تهران 2-2 مساوی کرد. سپاهان در تبریز شهرداری تبریز را 2-0 برد و تیم دیگر اصفهانی ذوب‌آهن در اصفهان با پیروزی 1 گل فولاد خوزستان را بدرقه کرد. تراکتورسازی تبریز هم در رش 3-2 از سد دماش گیلان گذشت. در حال حاضر در پایان هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، سبای قم و استقلال تهران 10 امتیازی و به ترتیب اول و دومند. تراکتورسازی با 9 و سپاهان با 8 امتیاز تیم‌های سوم و چهارم به شمار می‌روند. دو تیم ذوب‌آهن و ملوان با 7 امتیاز پنجم و ششم. پرسپولیس با 2 امتیاز 15. در پنجمین روز بازی‌های المپیاد دانشجویان جهان در چین، ورزشکاران ایران در رشته‌های دو میدانی وزنه‌برداری، تیراندازی با کمان و والیبال به میدان رفتند ولی هیچ کدام موفقیتی کسب نکردند، یا حذف شدند و یا روی سکو نرفتند. در جدول مدال‌های 26مین دوره بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد، ژاپن با مجموع 52 مدال، روسیه با 41 و چین با مجموع 39 مدال بیشترین مدال‌ها را کسب کردند. کره جنوبی، آمریکا و اوکراین چهارم تا ششمند. ایران هنوز موفق به کسب مدال نشده. تیم فوتبال بارسلون قهرمان سوپر جام اسپانیا شد پس از پیروزی 3-2 در مقابل رئال مادرید در بازی برگشت که سحرگاه امروز به وقت ایران در بارسلون برگزار شد. گل پیروزی بارسلون توسط لیونل مسی دقیقه 89.
Barcelona consigue su decima Supercopa.
پس از این گل بازی به خشونت کشیده شد و داور 2 بازیکن از رئال مادرید و یکی از بارسلون را اخراج کرد. بازی رفت دو تیم در مادرید 2-2 مساوی شده بود. شب گذشته دنباله بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مرحله رفت دنبال شد و تیم‌های دینامو زاگرب کرواسی، مکابی اسرائیل، اودنسه دانمارک، ویسلا کراکوف لهستان و بایر مونیخ از آلمان بر حریفان خود پیروز شدند. پیروزی بایر مونیخ در برابر افسای زوریخ در مونیخ با نتیجه 2-0 به دست آمد با گل‌های شوانستایگر در نیمه اول و آریان روبن نیمه دوم.
Arjen Robben! A sublime finish of Arjen Robben. It's 2-0.
بازی‌های برگشت از مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هفته آینده میان 20 تیم برگزار می‌شود تا 10 تیم برای مرحله نهایی انتخاب شوند. و مسابقات تنیس 2,500,000 دلاری سینسیناتی آمریکا به دور سوم رسید و هر 4 تنیس‌باز تراز اول جهان، جوکوویچ سرب، نادال اسپانیایی، فدرر سوئیسی و اندی ماری بریتانیایی برای این مرحله انتخاب شدند.
خب وقت زیادی نداریم، کیان معنوی هم اینجاست که خبرها رو براتون بخونه. فقط بگم که در این نیمه یک خواننده جوان داخل ایران با ما خواهد بود، محمد وافری، خواننده‌ای که شاگرد محمد نوری، خواننده مشهور موزیک پاپ ایران بوده. اما کیان معنوی
با درودی دوباره. گزارش‌ها حاکی‌ست ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواهد خواست تا بشار اسد رهبر سوریه را به خاطر اعمال قساوت در قبال مخالفانش به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع دهد. خانم پیلای امروز پنجشنبه در نیویورک اعضای شورای امنیت سازمان ملل را در جلسه‌ای پشت درهای بسته از اوضاع جاری در سوریه آگاه خواهد کرد. نیروی هوایی ترکیه شامگاه چهارشنبه نقاطی در شمال عراق که گمان می‌رود پایگاه‌های شبه نظامیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان عراق پکاکا بوده را بمباران کردند. این حملات ظاهراً در پی آن انجام گرفت که روز چهارشنبه در جریان شبیخون شبه نظامیان کرد به کاروان سربازان ترکیه در منطقه حکاری ترکیه 8 سرباز ارتش و 1 نگهبان محلی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای روسیه خود گفته است که پیشنهاد هسته‌ای روسیه موسوم به طرح گام به گام حاوی عناصر مثبتی است که ارزش بررسی بیشتری دارد. بنابر طرح گام به گام پیشنهادی روسیه، اگر ایران به هر پرسش جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد، پاسخی شفاف دهد، از میزان تحریم‌های اعمال شده بر این کشور کاسته خواهد شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز با ژی جین پینگ همتای چینیش در پکن دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته مقامات آمریکایی آقای بایدن قرار است در این دیدار در مورد برنامه‌های آمریکا برای کاهش کسری بودجه آن کشور که موجب نگرانی چین شده است گفتگو کند. و اینکه نیروهای وفادار به معمر قذافی از شرق به حملات توپخانه خود علیه مخالفان در شهر الزاویه ادامه دادند. این در حالی است که مخالفان مسلح حکومت قذافی عملات خود علیه نیروهای حکومتی را برای تصرف کامل این شهر ادامه می‌دهند. بخش دیگر خبرها در حدود 20 دقیقه دیگر.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مروری بر آخرین اخبار موسیقی در ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام.
سلام بر تو محمد، صبحت بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان صبحانه با خبر.
قبل از اینکه بریم سراغ همه خبرها، بد نیست علی یک یادی بکنیم از یکی از نوازنده های موسیقی محلی که از دستش دادیم.
درست، شنبه نوایی نوازنده کرنا و ویولون محلی ممسنی تو 70 سالگی به خاطر عارضه قلبی درگذشت و این ضایعه‌ای برای موسیقی نواحی ایران به شمار میاد.
یک خبر خوش برای طرفدارای موسیقی پاپ، اونم از نوع داخل کشورش داریم. یک آلبوم داره بیرون میاد از خواننده‌ای که در سن جوونی از دستش دادیم و صداش خاطر انگیز برامون، اون هم ناصر عبداللهیه.
درست، سال 1385 بود، به شکلی مرموز ناصر عبداللهی از پیش ما رفت و خیلی داغدار شدن. همونجوری که گفتی خیلی محبوب بود و همچنان محبوب باقی مونده. یک سری از آثار خودش رو که به صورت آزمایشی ضبط کرده بود و هیچ وقت به بیرون نیامده بود رو قراره که به بیرون بدن با تنظیمی جدید و تنظیمی برود. اون آخرین آلبومش اسمش ماندگار بود که آلبوم خیلی خوبی بود و این قطعات برای اون آلبوم و آلبوم‌های بعدی ضبط شده بود که هیچ وقت نشنیدیمشون و قراره که حالا به شکل تازه بشنویمش.
یه روز از همین روزا یه شب با میذارم، یه قاب لحظه ها عکس فردا میذارم تا که خوب خوب بشه زخمای دل و فسی عشق و مرهم میکنم یه دل هم دارم. حس من و تو اسم شما میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، توی شعرم و تشون و دریا میذارم، و دریا میذارم.
علی، پیشتر درباره سمفونی کارون ساخته مجید انتظامی صحبت کرده بودیم، سمفونی که ملیه و قراره به گفته سازنده اون فقط اثری بزرگ باشه که به علاوه با همه مردم بتونه ارتباط برقرار کنه.
درسته، همینجوری که میگی قراره که این اثر یک تفریق بین موسیقی سنتی و کلاسیک باشه. تا به حال مراحل ضبطش پیش رفته بود و ما هم راجعش صحبت کردیم، اما هنوز معلوم نبود که چه کسی قراره که برای این سمفونی بزرگ بخواد بخونه. سالار عقیلی به عنوان خواننده خوب شده، این خواننده جوان و البته آینده دار که با ارکستر ملی موسیقی ایران کار کرده، با گروه دستان کار کرده، شاگرد صدیق تعریف بوده و این انتخاب به نظر میرسه انتخاب ویژه‌ای و مناسب. از خود سالار عقیلی هم بگم که قراره که با گروه قمر از شهریور تا آبان تو 4 شهر ایران، رشت، شهر کرد، ارومیه، تکاب اجرا بکنه.
در راه روشن فردا دنیا می‌بیند عزم ما را، فردا دنیا با حیرت خواهد در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم، در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می سازیم فردامون را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می سازیم فردامون را.
و اما دیروز یه روز خاص تو دنیای موسیقی بود، روزی که یک ستاره طلوع کرد و یک ستاره غروب.
1958 مدونا متولد شد، کسی که امروز در سن 53 سالگی لقب ملکه موسیقی پاپ رو به دوش میکشه، و در سال 1977 الویس پریسلی 42 ساله، کسی که لقب سلطان راکنرول رو به دوش میکشه، از بین ما رفت.
یک خبر که تعجب خیلی ها رو برانگیخته این روزا. دیوید بایی آهنگساز برجسته دنیای موسیقی راک خودش رو بازنشسته کرد.
این خبر خیلی ها رو شگفت زده کرده، خیلی هم بازتاب داشته. دیوید بایی کسی که توی موسیقی راک هنری در 4 دهه خیلی پیشرو بوده، خیلی تاثیرگذار بوده. از سال 2006 تا به حال اصلا ننواخته و نخونده، اما اینجوری که زندگی نامه نویس اون اعلام کرده به روزنامه ها، قرار نیست که دیگه دیوید بایی کار بکنه و این البته نمیتونه هیچ از ارزشایی که تو 4 دهه به همه ارائه داده بود کم بکنه. اون ماندگاری اثرش انقدر زیاده که سالهای دیگه هم به عنوان یک آدم پیشرو همیشه از اون یاد میکنه.
و حالا نوبت فرج سرکوهیه. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
منم سلام میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، یک فیلم ایرانی تحت عنوان کولفره در بخش مسابقه جشنواره فیلم‌های تاریخی و باستانشناسی ایتالیا پذیرفته شده.
بله، خوب است که صبح رو با خبر خوبی شروع بکنیم. به هر حال موفقیت آثار هنری ادبی ایران در جهان همیشه چیزی است که هم بر غرور ملی ما می‌افزاید، هم این که فرهنگ ما رو گسترش میده. 22مین دوره جشنواره فیلم‌های تاریخی و باستانشناسی ایتالیا از 12 تا 17 مهر ماه در شهر روبرتو در ایتالیا برگزار میشه. این یکی از جشنواره‌های بسیار معروف تخصصی در دنیا هستش. این جشنواره بهترین فیلم‌های که ساخته شده جمع میکنه، نمایش میده و بعدم جوایز به اون اعطا میکنه. حالا فیلم مستند کولفره که خانم مهوش شیخ الاسلامی هم تحقیق این فیلم رو به عهده داشته و هم کارگردانی کرده، خوشبختانه در بخش مسابقه این جشنواره پذیرفته شده. در این دوره این باید با 70 فیلم مستند دیگه رقابت بکنه. منطقه کولفره یک مجموعه باستان شناسی است از دوره ایلامی، یعنی دوران پیش از دوران مادها و هخامنشی در جنوب غربی ایران. جالب این هستش که یکی از دستیاران پروفسور گریشمن خب یکی از بزرگترین باستانشناسان دنیا بود که در مورد ایران تخصص داشت و این منطقه را اون کشف کرد و یکی از دستیارانش هم در از منطقه نگهداری میکنه. این فیلم حکایت اون منطقه و حال روز امروزش است.
اما چند روز پیش اگه یادتون باشه یه صحبتی داشتیم آقای سرکوهی درباره 4مین دوره نمایشگاه خوشنویسی کد که توی ترکیه برگزار میشه. دیروز اولین نشان درجه هنری مؤسسه فرهنگی اکو در مراسمی در محل برگزاری این نمایشگاه به یک هنرمند ایرانی اعطا شد که اینم خبر خوشحال کننده ای در صبح پنجشنبه.
بله، به خصوص که به کسی این جایزه داده شده که در ایران هم به عنوان بزرگترین استاد رشته خودش شناخته میشه. همونطور که چند روز پیش گفتیم 4مین دوره نمایشگاه خوشنویسی اکو از 24 مرداد شروع شده تا اول شهریور ماه هم ادامه داره در کاخ موزه دلمه باغچه در استانبول در ترکیه. دیروز همونطور که شما گفتین اولین نشان درجه یک هنری مؤسسه فرهنگی اکو که چندین کشور در اون از جمله ایران عضویت دارن به 2 نفر اعطا شد. مراسمی هم گرفتن که معاون نخست وزیر ترکیه و رئیس مرکز تحقیقات هنر روی دست مقامات فرهنگی حضور داشتن. این نشان به استاد غلام حسین امیرخانی اعطا شد از ایران و به استاد حسن چلبی از ترکیه.
و سرانجام یه اشاره‌ای هم بکنیم به نمایشگاهی که دیروز توی موزه کاخ نیاورون افتتاح شد و چند اثر با ارزش و از جمله یک نسخه خطی قرآن به قدمت 200 سال برای اولین بار توی این نمایشگاه عرضه شده.
این نمایشگاه بسیار جالبی هست، چون این آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده برای اولین بار هست که عرضه عمومی میشه. اینا همش در گنجینه کاخ نیاوران بوده، تا حالا نمایشگاهی از اونا برگزار نشده، بنابراین جالب است برای اولین بار هست. از جمله چیزایی که اونجا هست یکی همون قرآنی که گفتین، یک نسخه خطی از قرآن هستش که حدود 200 سال پیش، یعنی در سال 1224 هجری قمری در دوره قاجاریه ابوالقاسم نیریزی اون رو نوشته و جلدش روغنی لاتی هست، 234 ورق داره، روی کاغذ بسیار نفیسی هستش، با قلم یک دنگ نوشته شده و جالب این است که در صفحه اول دوم کتاب فهرست داره که معمولا نداشتن و تمام کتاب تصحیح شده است با نقوش اسلیمی و خطایی که بسیار زیبا هست. خوشا به حال کسانی که اصلش رو میبینن. و همچنین یک جعبه نفیس قرآن برای اولین بار باز به نمایش گذاشته میشه که این رو کشور لبنان در سال 1394 هجری قمری، یعنی 1353 شمسی، به خاندان پهلوی اهدا کرده بود. یک کتیبه 4 اونسی از طلای 18 عیار که روش آیه‌ای از قرآن ضبط شده هست که اینم در موزه بانک مرکزی حفظ میشد، در معرض اون گذاشته نشده بود تا حالا. چوبش هم در مقابل آتش سوزی مقاوم هست. 4 یا 5 تا تصویر امام اول شیعیان هست با تکنیک های آب رنگ، نقاشی پشت شیشه و رنگ روغن، و همچنین یک کشکول تبرزینی که بسیار با ارزش و زیباست و در مخزن کاخ صاحب قرانیه در دوره قاجار بوده و همینجور به یادگار مونده. بنابراین در واقع برای کسانی که با آثار قدیمی علاقه دارند این نمایشگاه مجموعه بسیار خوبی رو عرضه میکنه.
ممنون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
معمولا توی صبحانه با خبر ما همیشه یک مهمون داریم، یک هنرمند. امروز هنرمند ما از نسل جوان خواننده هایی که در ایران فعالیت میکنه و شاید خیلی وقتا کمتر فرصت پیش بیاد که ما درباره موسیقی جدی صحبت کنیم. این هنرمند از شاگردای محمد نوری بوده و موسیقیش موسیقیه که با اون چیزی که در بازار اصولا رایجه متفاوته و قطعا شنونده هایی داره. آلبوم ماهی سیاه که حاصل همکاری این هنرمند با آزیتا زالزاده بوده و ابتکار نو رو میتونید به هر حال در اینجا قسمت هایش رو بشنوید که میشه گفت که یک سبک متفاوتی موسیقی پاپ کلاسیکیه که بازگشتی داره به دهه موسیقی دهه 50. محمد وافری مهمون امروز ماست. محمد جان سلام، صبحتون بخیر.
منم صبح بخیر از بگانم خدمت شما دوست عزیزم و همه مردم و شنوندگان از رادیو فرد.
محمد جان خیلی وقته که بعد از آلبوم ماهی سیاه که بیرون دادی و آلبوم متفاوتی بود و در تولیدش هم از رویه های بازار پیروی نکردی، شاید یکی از دلایلی که این آلبوم خیلی مهجور موند همین بود، یه مقدار توضیح بده در مورد روند تولید این آلبوم بعد وارد بقیه قضایا بشیم.
تولد آلبوم ماهی سیاه ریشه در فعالیت ها و اتفاقات دهه 70 بده و اصولا خودم به شخصه به دنبال این نبودم که آوازخوان باشم، بلکه در مسیر جریان زندگی و رشد خودم با روی به نام آواز هم نوایی کردم و همراهی کردم و استفاده کردم از آواز برای در واقع طرح نظرات خودم. خب طبیعتاً در همون ایام یادتون باشه شهریور ماه یک مراسمی بود که تولد آلبوم ماهی سیاه بود، در شرایطی که معرفی چهره‌های جدید در رسانه‌های صوتی تصویری اون موقع در گرو هر رو تحقق شرایط خاص و موقعیت‌های ویژه و ارتباطات بود، ما یک مراسمی رو گذاشتیم و آلبوم ماهی سیاه تولد خودش رو اعلام کرد. آلبوم روند تولیدش تقریبا 5-6 سال طول کشید. من فکر میکنم که آلبوم ماهی سیاه تفاوتی که داشت این بود که بچه شباهت خیلی زیادی با موسیقی دهه 50 داشت، میشه در اونجا داشت که علایداران اون موسیقی خوب میشه اسم بود، آقای باروجان، آقای منفردزاده بودن، اما با یک کیفیت بهتر و یک پرسپکتیو بهتر و در یک ضبط مناسبتری سعی کردیم آلبوم منتشر بود. واقعیت اینه که آلبوم ماهی سیاه تفاوتی رو که با آلبوم های دیگه احساس میکنم، امروز میتونم قضاوت میکنم بعد از گذشت 9 سال، داره اینه که متعهد بود به اتفاقات زمان خودش. به نظرم میرسه که ارتباط مناسبی با اتفاقات و وقایع در اون تاریخ داشت و بنابراین میتونه حداقل به عنوان صفحه‌ای از موسیقی و تاریخ ترانه اون ایام محسوب بشه.
میتونی این وجهی رو که ازش نام بردی با توجه به این که میگی در اصل موسیقی ماهی سیاه وامدار موزیک دهیه 50 که از چهرهایی هم که اون موزیک رو بنیان گذاشتن اسم بردی،
تلاشی نشد که در اون آلبوم شبیه کسی باشیم، بلکه یافته‌ها و آموزه‌هایی که از اساتید خودم داشتم رو سعی کردم که در کنار اون موسیقی در واقع ارائه بدم و لحاظ موسیقایی هم سعی شده بود که اصولی بهش نگاه بشه، ولی خب ریشه و آستگاه اون در حوزه اندیشه قابل ارزیابی.
چرا اسم ماهی سیاه رو انتخاب کردیم؟
ماهی سیاه کوچولو کتابی بود که بسیار در ایام خودش تاثیرگذار بود. همیشه دوست داشتم ترانه ای رو در واقع از این ماهی سیاه کوچولو داشته باشم و همینطور هم بود. قطعی در اون آلبوم به نام ماهی سیاه کوچولو بود که یک مقداری نسبت به قطعات دیگه در فراز مناسبی قرار گرفت. یک فرازینگی داشت، یک نوع از لحاظ شنیداری، از لحاظ مدرن بودن قطعه به جهت گرما و ارتباط و متفاوت بودنش به نظرم میرسید که قطعه ماهی سیاه کوچولو یک مقداری متفاوت‌تر و بارزتر از قطعات دیگه.
باد وحشی پشت شیشه دل آسمون سیاهه، رگ بیشه میزنه یخ سردی توی راه، تیغ سرما مرد خسته همه جفونه
تو شاگرد محمد نوری بودی، تو با محمد نوری همنشینی داشتی، باهاش خاطرات زیادی داری، میخوای یکی از اون خاطرات رو با شنونده های ما که اول صبح دارن گوش میدن به این برنامه قسمت کنی؟ خاطره صبحگاهی و بامدادی از محمد نوری داری؟
یه خاطره بسیار زیبا من از آقای نوری دارم که میتونم برام تعریف کنم محمد جان براتون؟
حتما حتما.
بله، به خاطر دارم یکی از همکاران زنده یاد مازیار نسبت به پرداخت حق و حقوق مازیار و واقعه کوتاهی کرده بود و خانوادهش از این قضیه ناراحت بودن. کدورتی بود. این فرد یه روزی مراجعه میکنه به آقای نوری برای برگزاری کنسرت با همکاری به هر کسی با آقای نوری و تیمشون و گروه موسیقی. آقای نوری شنیده بوده این ماجرا رو که خانواده مازیار از این ماجرا کمی دلخور هستن. اون فرد میگه که تو برو دل اونها رو به دست بیار، حق و حقوق مازیار و خانوادهش رو پرداخت بکن، بیا من با تو کنسرت بذارم. اون فرد بعد از اینکه میره اون کار رو انجام میده و خلاصه با اصرار و این حرفا بالاخره برمیگرده میگه که آقای نوری من این کار رو انجام دادم، دستور شما انجام شد. آقای نوری میگه تو سر اون کلا گذاشتی، من نوری هم باید نگران اسمم باشم. نه تنها نسبت به حقوق مازیار و خانواده مازیار بسیار حساس و خیلی زیرکانه برخورد کرده بود، البته بسیار ارزشمند بود این حرکتشون، بلکه یک نوع تصفیه حساب شریف رو با افرادی که اهل این حوزه نیستن انجام بود و دست اونها رو از یک حوزه هایی که نباید بهش وارد بشن کوتاه میکنه.
میتراود مهتاب میدرخشد شب تا نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم میشکند. از کارای تن ساق گولی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب، ای دریقا ببرم می شکنم. دست ها می سا
بر بس می پاکم که به در کس آید در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکنم.
شاگرده ای آقای نوری قصد دارن که کاری برای آقای نوری انجام بدن؟
به طور مشخص برنامه رو ما در شهریور ماه داریم که امید دارم که بتونیم اونجا یادی بشه از آقای نوری و همونجور که خودشون به ما مجوز اجرای کارهاشون رو دادن، قطعاتی از آقای نوری رو بدون حضور حوزه‌هایی که یاد مناسبت و سنخیتی برای به اشتراک گذاشتن نظراتشون وجود نداره بتونیم اجرا بکنیم و برگزار.
محمد من یک سوالی هم بپرسم، چون به هر حال برنامه ما اسمش میدونی که صبحانه با خبره، تو میونت خودت با سحرخیزی چجوریه؟ یعنی که در ایران آدم به هر حال شرایطش فرق میکنه، تو چجوری زندگی میکنی؟ صبح تو چجوری شروع میکنی؟
من به خاطر نوع حرفه‌ای که دارم سالهاست که من خب میدونی دریا کار میکردم، صبح زود بیدار میشدم و الان هم همینطوره، یعنی صبح اول وقت بیدار میشم به کارم ملحق میشم. موسیقی من در واقع موسیقی عصرگاهی است، از که برمیگردم به منزل و یا به آموزشگاه در واقع توی اونجا موسیقی خودم رو عصرها ادامه میدم.
با صبح پس میونت خیلی خوبه یعنی؟
بله بله بله، من صبحانه رو اصولا از همه وعده‌ها بیشتر دوست دارم، صبح و اصولاً بیشتر دوست دارم. فکر می‌کنم که صبح تمام روزی انسان‌ها بر روی کره زمین تقسیم میشه، باید بودیم و هر کسی به هر قدری که فهمشه در واقع از این تقسیم روزی در واقع بهره ببره. من یه خاطری از این دو تا قطعه ماهی سیاه و کابوس سبزینگی تعریف کنم براتون که من این کارو برای آندرا بوچلی فرستادم و بعد از چند ماه مسئول برنامه‌های هدیه هنریشون با من تماس گرفت. جملات خیلی محبت‌آمیزی رو گفته بودن در نامه‌شون. برای من هم افتخاری بود که آندرا بوچلی این کارو گوش کرده و نظراتش روی این کار نظرات مثبتی بوده. خیلی دلگرمی بهم داد. برای همه مردمم آرزوی سلامتی روز خیلی خوبی رو دارم. دارم که در این روز بتونن که از تمامی لحظاتش در کنار خانواده‌شون بهره خوب و کافی ببرن.
اگه همراهی بیا، اگه همراهی بیا، بیا اون راهی که باید بره آن، بیا اون راهی که باید
ماهی سیاه رو میشنوید از محمد وافری.
از سکون آب برکه، از کهولت نرفتن، از هراس راه رفتن، از سهولت نرفتن،
ترانه ماهی سیاه از یکی از قشنگترین داستانهای ایرانی ما، اثر صمد بهرنگی، بر اساس اون سروده شده، سروده پیمان دارابی با صدای محمد وافری از صبحانه با خبر پنج شنبه، تقدیم به همه همراهان صبحانه با خبر از سحر تا به حال.
از مسیر روده رفتم پی رد پای مهتاب، ای زمانت رسیدن عشق تنها،
گرچه بر آن
اشتفا کن لب برکه برق جدا کن رو به سوگیه انتهای